أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، به این عنوان که در ابتدای بررسی تفصیلی گفتیم یک بررسی اجمالی نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه اجمالی آن با اعلامیه اسلامی حقوق بشر داشته باشیم. در این اولین گام ملاحظه شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل را بر ذی حق بودن انسان گذاشته است و انسان را به عنوان موجود ذی حق تعریف کرده، در حالی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر انسان را به عنوان موجودی که قبول تکلیف و مسئولیت می کند معرفی کرده است. به دنبال این بحث عرض کردیم که برخی از نویسندگان هم اینطور مطرح کردند که اصولاً این مطلب شاهد بر یک تفاوت مبنایی بین دیدگاه اسلام و دیدگاه حقوق بشر معاصر است که اسلام انسان را موجودی مکلف می‌داند، در حالی که حقوق بشر معاصر انسان را موجودی محق می شمارد. برای بررسی دقیق تر این مطلب عرض کردیم که دیدگاه حقوق بشر معاصر مبتنی است بر یک نظریه‌ای که یکی از حقوقدانان معروف آمریکایی در ابتدای قرن بیستم ابراز کرده، شخصی به نام آقای هوفلد. نظر هوفلد را در جلسه گذشته مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید که حق را به چهار قسم تقسیم کرده و در این اقسام چهارگانه گفته است که فقط یک قسم آن که حق مطالبه یا حق ادعا باشد در برابر تکلیف قرار می‌گیرد و سه قسم دیگر در برابر تکلیف واقع نمی‌شود. در جلسه امروز می‌خوایم دیدگاه هوفلد را نقد بکنیم و از اونجا منتقل بشیم به نقدی که بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه میتوان وارد کرد. در باب نقد دیدگاه هوفلد عرض می‌کنیم که اصولاً حق بدون تکلیف معنا ندارد. چرا؟ زیرا حد اقل تکلیفی که در برابر هر حقی وجود دارد تکلیف دیگران است، مبنی بر برسمیت شناختن آن حق. این حد اقل تکلیف، تکلیف دیگران مبنی بر برسمیت شناختن آن حق. یعنی چی؟ یعنی این که دیگران بپذیرند که این شخص دارای این حق هست. منظور از پذیرش فقط پذیرش فکری یا اعتقادی نیست، بلکه علاوه بر این پذیرش عملی هم هست، به این معنا که دیگران حد اقل کاری که باید بکنند آن است که شخص صاحب حق را در اعمال حق خود مجاز بدانند اولا، و مانعی برای او در اعمال حق خود ایجاد نکنند ثانیا. مجاز دانستن برمیگرده به همون نکته فکری، یعنی اعتقادشان این باشد که این فرد مجاز است که از این حق استفاده بکند و مانع ایجاد نکردن برمیگردد به همان پذیرش عملی. عرض کردیم حداقل تکلیف اینه، پذیرش فکری و پذیرش عملی. خب اثر پذیرش عملی معلومه، وقتی دیگران در برابر استفاده صاحب حق مانعی ایجاد نکنند معلوم است که به این ترتیب صاحب حق میتواند عملا حق خود را به مرحله اجرا بگذارد. ممکن است این سوال مطرح بشه که پذیرش اعتقادی، پذیرش فکری این چه تأثیری داره؟ اصلا پذیرش فکری و اعتقادی مگر در دایره مباحث حقوق مطرح می شود؟ آیا حقوق فقط اینطور نیست که فقط با اعمال انسان سر و کار دارد؟ پاسخ می دهیم که خیر، علم حقوق فقط با اعمال انسان سر و کار ندارد، همونطور که علم فقه هم فقط با اعمال انسان سر و کار ندارد. اما اثری که پذیرش فکری می تواند بر جا بگذارد یک اثر خیلی آشکار است و اون چیه؟ این است که هرگاه مردم جامعه‌ای یک حقی را برای شخصی به رسمیت بشناسند، به رسمیت شناختن یعنی همون پذیرش فکری که ما عرض کردیم، هرگاه مردم یک جامعه حقی را برای کسی به رسمیت بشناسند زمینه عملی اجرای اون حق بدون دغدغه خاطر برای صاحب حق فراهم میشه. برای اینکه بهتر متوجه این مطلب بشیم حالت خلافش را باید در نظر بگیریم، یعنی حالتی را در نظر بگیرید که مردم یک جامعه نسبت به یک حق نگاه منفی دارند، عملا مانع نمیشن اما از نظر فکری نگاه منفی دارند. همین نگاه منفی باعث میشود که اجرای اون حق توسط صاحب حق به مراتب کار دشواری باشه، به نحوی که خیلی وقتها صاحبان حق ترجیح میدن چنین حقی را که مورد قبول جامعه نیست به اجرا نگذارن. نمونش چیه آجای کوهستانی؟ در جامعه مثلا شیعی اگر ما بخوایم مثال بزنیم، نمونش حق بر ازدواج موقت است. کسی را پیدا میکنید بگه که در میان متدینین، البته در میان متدینین آدم میتونه کسی را پیدا بکنه بگوید که بله یک مرد حق ازدواج موقت ندارد؟ نه، هیچ کس هم حرفی نمیزنه. اما نگاه ها در میان خود متدینین، نه فقط طلاب ها، قشر متدین، نگاه ها نسبت به این مسئله یعنی به استفاده کردن یک شخصی از این حق خودش آنقدر نگاه منفی است که عملا افراد اقدام به این کار نمی کنن. تا جایی که ما متاسفانه روبرو هستیم با این وضعیت که افراد ترجیح می دهند روابطی در خارج از چارچوب امر ازدواج با یکدیگر داشته باشند اما در قالب ازدواج موقت نباشند، چون در خارج از چارچوب ازدواج کسی اونها رو مورد مذمت قرار نمیده، اما عنوان ازدواج موقت که روش بیاد مورد مذمت قرار میگیره. این همون حالت انفعالی جامعه است در برابر یک حقی که ولو عملا مانع استفاده از اون حق نمیشه اما از حیث فکری و نگاه و نگرش نظر منفی نسبت به آن حق دارد. این نظر منفی یه جوی را در جامعه ایجاد می کند که افراد رغبت به انجام آن حق ندارند و بلکه بالاتر عملا هم می دانند که اجرا کردن این حق باعث نوعی انزوای اونها در جامعه می شه. یا باعث میشه که دچار مقابله منفی مردم بشوند، از این حیث که پشت سرشان حرف میزنن، شایعات مختلفی مطرح میکنن و در نتیجه مجموعاً شخص میبیند که اگر از این حق استفاده نکند آسودگی خاطر بیشتری خواهد داشت. پس داشتیم چی عرض میکردیم؟ این اشکال را به عنوان اولین اشکال بر آقای هوفلد وارد کردیم که در برابر هر حقی یک تکلیفی وجود دارد و حد اقل تکلیف آن است که دیگران حق صاحب حق را به رسمیت بشناسند و عرض کردیم این به رسمیت شناختن دو شاخه دارد، دو جنبه دارد. جنبه اول به رسمیت شناختن بفرمایید فکری و اعتقادی بود و جنبه دوم به رسمیت شناختن عملی بود. و این سوال را مطرح کردیم که به رسمیت شناختن فکری چه اثری دارد، مگر اصلا ارتباط پیدا میکند با علم فقه و حقوق؟ پاسخ دادیم بله، اثرش را هم که ملاحظه کردیم. خیلی خوب، این اولین ایرادی که بر هوفلد وارد میشه. دومین ایراد این است که حق وقتی میتواند در یک جامعه استقرار پیدا بکند که دستگاه مدیریتی جامعه یعنی حکومت یک سلسله حقوقی را برای مردم به رسمیت بشناسد. خب دستگاه مدیریتی جامعه برای به رسمیت شناختن حقوق نمیتواند فقط اکتفا بکند به اینکه اعلام بنماید ما این حقوق را برای مردم به رسمیت میشناسیم، بلکه موظف است زمینه اجرای آنها را فراهم بکند. یعنی اقدام دستگاه حکومتی فقط یک اقدام سلبی نیست، نمیتوانه بگه ما مانع اجرای این حقوق نمیشیم، نه، بلکه باید بگوید ما زمینه را برای اجرای این حقوق فراهم میکنیم، مقدمات را، مقتضیات را، لوازم را برای اجرای این حقوق فراهم میکنیم. چرا چنین حرفی میزنی؟ به این دلیل که اگر حکومت چنین کاری نکند عملا تعداد قابل توجهی از حقوق منتفی خواهد شد. خب مثال آزادی بیان، یکی از همون حقوقی که هوفلد تأکید کرده که در برابر آن هیچ گونه تکلیفی قرار نمی گیرد. گفته است که حق بر اعمال آزادی های مختلف، یعنی اون چیزی که اسمش را گذاشته بود حق آزادی، به خاطر شریفتان هست که قسم دوم حق آزادی بود. گفته است که حق آزادی هیچ گونه تکلیفی در برابرش قرار نمی گیرد. ما عرض میکنیم اتفاقا در برابر حق آزادی دو تا تکلیف حد اقل قرار می گیرد. تکلیف اول همین تکلیفی است که الان اشاره کردیم، تکلیف دیگران مبنی بر برسمیت شناختن این حق. تکلیف دومی که در برابر حق آزادی قرار می گیرد تکلیف دولت است، مبنی بر این که مقدمات و مقتضیات و لوازم و زمینه اجرای این حق آزادی را برای صاحبان حق فراهم بکنند. از کجا ما میتوانیم اثبات بکنیم، یعنی به چه نحوه میتوانیم اثبات بکنیم که دولت چنین تکلیفی را در برابر صاحب حق دارد؟ پاسخ اینه، از این طریق که اگر دولت چنین تکلیفی نداشته باشه عملا آزادی ها منتفی خواهد شد. مثلا آزادی بیان، آزادی بیان وقتی در جامعه قابل تحقق است که دولت بیاد زمینه آزادی بیان را فراهم بکنه. یعنی چه کار بکنه؟ یعنی آنچنان جوی را در جامعه حاکم بسازد که افراد بتوانند آزادانه سخن خودشان را بیان کنند. همینطور آزادی شغل، همینطور آزادی مسکن، همینطور آزادی شرکت در انتخابات، همینطور آزادی شرکت در احزاب و جمعیت ها. فراوان است مثالهاش. شما در نظر بگیرید مثلا آزادی شرکت در انتخابات اگر زمینه تحقق این حق را دولت فراهم نکند چطور مردم میتوانند در انتخابات شرکت بکنند؟ در مورد احزاب و جمعیت ها همینجور و یکایی که این مثال هایی که عرض کردم. پس ایراد دوم بر هوفیلد اینه که اگر در برابر پاره ای از این حقها شما تکلیف دومی را که تکلیف ایجابی دولت است در نظر نگیرید، آنگاه یک لازمه فاسده خواهد داشت. لازمه فاسدش چیه؟ منتفی شدن آن حق. پس از طریق نقض غرض داریم این ایراد را بر هوفیلد وارد میکنیم. میگیم آقای هوفیلد، مگر شما غرضتان این نیست که این حق برای افراد مردم تحقق پیدا بکند؟ بله قطعا همینطوره. خیلی خوب، حق آزادی چه زمان تحقق پیدا خواهد کرد؟ زمانی که علاوه بر این که مردم آن را برای یکدیگر به رسمیت میشناسند، یک تکلیف ایجابی هم بر عهده دولت قرار بگیرد. اون تکلیف ایجابی چیه؟ همین که دولت بیاد زمینه را برای اعمال این حق توسط مردم فراهم بکنه. همین آزادی بیان را شما در نظر بگیرید در خود مثلا جامعه ایران. گاهی اوقات واقعا بعضی از حرفها را حتی در جمع‌های تخصصی هم ممکنه نتوان بیان کرد. چرا؟ چون اگر این حرف توسط کسی بیان بشه ممکنه با عکس العمل‌های خیلی منفی روبرو بشه. عکس العمل منفی در عملم نه، در رفتار، در عمل نه، در تصور و دیدگاهی که نسبت به شخص پیدا میکنم. مثلا فرض بفرمایید پاره از مسائل دینی اگر ما الان بیاییم آن را در یک جمع متخصص که مثلا در یک دانشگاهی دارن صحبت میکنن یا در یک برنامه علمی تلویزیونی شرکت کردن بخوایم مطرح بکنیم، اگر روی حرف خودمان اصرار داشته باشیم با عکس العمل منفی بسیاری از افراد روبرو خواهیم شد. مثلا مسئله تعدد زوجات. یه نفر بیاد بگه آقا در این وضعیتی که ایران درش قرار گرفته که الان ما تعداد زیادی آمار زنان بیوه و مردان بیوه داریم، برای اینکه بتوانیم ساماندهی بکنیم وضعیت اخلاقی و همینطور وضعیت اجتماعی این مردان و زنان بیوه را، یکی از راهکارها تأکید و ترویج مسئله تعدد زوجات است. خب کسی که بیاد این مسئله را مطرح بکنه با چه عکس العملی، حد اقل با چه عکس العملی روبرو خواهد شد؟ اگر در عمل هم نسبت به او بدرفتاری نشان داده نشه، آنقدر این مسئله مذموم تلقی میشه که عملا در موضع ضعف قرار میگیرد چنین کسی و ترجیح میدهد که دیگر در این زمینه کاری نکند. آزادی بیان یعنی این که یک شخص آزادانه بتواند بیاد یک دیدگاهی را که پشتوانه قطعی شرعی داره بتواند مطرح بکنه، در نقطه مقابل هم با او برخورد منفی ولو از حیث نگاه هایی که نسبت به او می شود با چنین برخوردی مواجه نگرد.
اگه پشتوانه شهری نداشته باشه
که بازم آزادی نگاه کنید. در خصوص آزادی بیان این مسئله را باید عنایت داشت که آزادی بیان باید به نحوی اعمال بشه که منجر به نقض حقوق دیگران نشه. درست؟ خیلی خوب. نقض حقوق دیگران که ظلم است، واضحه. پس آزادی بیان را ما باید به شکلی به اجرا در بیاوریم که باعث ظلم در حق دیگران نشه. در این زمینه وقتی که تفصیل میدیم بحث را، میبینیم پاره از مسائل هست که اگر به نحوه آزاد در جمع عمومی مطرح بشه باعث ظلم میشه. چطور؟ مثلا ایجاد شبهه در اذهان عموم مردم یا مردمی که کار تخصصی راجع به اون موضوع انجام نداده اند خواهد کرد. ایجاد شبهه در واقع نقض حقوق دیگران است. چطور؟ چون باعث میشه که یه دغدغه فکری برای شخص ایجاد بشه و این دغدغه فکری در اعمال و رفتار او تأثیر میگذاره، زندگی را براش دشوار میکنه. دغدغه فکری خصوصا وقتی استمرار پیدا بکنه زندگی انسان را تحت شعاع قرار میده. خب پس بنابراین اگر جنابالی یا هر کس دیگری مثلا بگه آقا من یه اندیشه جدیدی دارم، نمیدانم که اصلا با موازین اسلامی هم سازگار هست یا نه، میخوام این آزادی رو داشته باشم که در جامعه اسلامی این اندیشه را مطرح بکنم، جواب این است که بله میتواند مطرح بکند، لکن در جمع تخصصی. در جمع تخصصی تا این که موجب ایجاد شبهه در اذهان دیگران و نقض حق دیگران نشود. این حرف را ما در مورد مسائل دینی هم میزنیم. مثلا فرض بفرمایید یه دیدگاهی در میان فقها وجود داره در مورد اجرای حدود، مبنی بر این که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست. طرفدارش مرحوم سید احمد خانساری از فقهای بزرگ شیعه. سید احمد که مرقدش توی حرم کنار مرقد علامه طباطبایی. نه، اون آسد محمد تقی بود. آسد محمد تقی خانساری بود که در زمان حمله متفقین به ایران اوائل دوره محمد رضا شاه پهلوی نماز باران در قم خواند و باران آمد. مرحوم سید احمد خانساری فقیه بسیار وارسته هم بود. معروف است که از مرحوم امام سوال کرده بودند در مورد ایشان، در مورد عدالت ایشان. امام فرموده بود که از اسمتش سوال بکنید نه از عدالتش، از بس مرحوم آقای خانساری فقیه وارسته ای بود. خب مرحوم آقای خانساری چنین دیدگاهی داشت در باب اجرای حدود. حالا اگر بنده طلبه بیام این دیدگاه را در میان عموم مردم مطرح بکنم، این قطعا ایجاد شبهه خواهد کرد. یعنی بسیاری از اذهان این مشغولیت ذهنی را پیدا میکنن، خصوصا کسانی که توی کارهای علمی هستن یا ارتباطی با این کارهای علمی دارن ولی هنوز از نظر علمی به یک استقرار فکری نرسیدن. میگن اینطوریه، یعنی واقعا اجرای حدود پس ممکنه در زمان غیبت اشکال داشته باشه. اگر اینطوریه پس لابد خیلی از مسائل دیگری هم که ما شنیدیم اونها ممکنه اشکال داشته باشه و همینطور یک شبهه در اذهان ایجاد میشود که میشود دغدغه خاطر و عرصوت میتواند بر زندگی افراد و بر تعاملات افراد تأثیر بگذاره. منظور من اینه آزادی بیان کاملا مطلب قابل قبولی است. اگر آزادی بیان از یک جامعه سلب بشه قطعا جامعه دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. تنگ نظری ها بر جامعه حاکم میشه و تنگ نظری عبارتون اخرای استبداده. استبداد هم مطابق روایات ما و مطابق تجربه تاریخی منجر به نابودی میشه. اون روایت معروفی است از امیرالمومنین علیه السلام، می فرماد من استبد برأیه هلک. اگر یک گروه مستبدی بر جامعه مسلط باشند، اونها که استبداد به رأی می‌ورزند، مدیران جامعه باشند، اونها خودشان هلاک می‌شوند، نابود می‌شوند، جامعه را هم به نابودی می‌کشانند. خیلی خوب. پس استبداد یعنی نقض آزادی بیان، یعنی به رسمیت نشناختن آزادی بیان که یکی از مظاهر استبداده، قطعا مذمومه، شکی درش نداریم. لکن آزادی بیان طوری باید اعمال بشه که خودش منجر به نقض حقوق دیگران نشود. یعنی در جمع‌های تخصصی، حتی مسائل دینی، مسائل دینی که فتواهای مختلفی درش هست، ما در مورد بسیاری از مسائل فقهی هست که فتاوای دیگری داریم غیر از فتوایی که رایج است و در مملکت دارد اعمال می شود. مثلا در باب خمس فتاوای دیگری داریم، در باب عرصت به حضور شما که برخی از واجبات اجتماعی فتاوایی داریم که کاملا با آنچه که در جامعه ما به مرحله اجرا گذاشته شده مغایرت دارد. اگر بریم دنبال این فتاوای شاذ بگردیم و بخواهیم این فتاوای شاذ را در یک جمع عمومی در مجامع عمومی مطرح بکنیم، در باب ولایت فقیه ما فتاوایی داریم که به شدت ولایت فقیه را محدود می‌داند، به شدت محدود می‌داند، مثل فتوای خود مرحوم آقای عراقی. مرحوم آقای عراقی نظرش این بود، به تبع استادش مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، نظر ایشان این بود که در باب ولایت فقیه، فقیه ولایت دارد فقط بر امور حسبیه، اون هم نه همه امور حسبیه، بلکه یعنی اینطور باید تعبیر بکنم، در خصوص امور حسبیه ای که نیاز به اعمال ولایت داشته باشد صرفا فقیه هست که میتواند دخل و تصرف بکند، مانند قضاوت، مانند اخذ وجوهات شرعیه. اما در سایر امور حسبیه بین فقیه و مؤمن عادل هیچ گونه تفاوتی نیست. ایشان یعنی آقای عراقی می‌فرماید که یک مؤمن عادل می‌تواند در جامعه متصدی برقراری نظم بشه. برقراری نظمی که از امور حسبیه است. برقراری نظم یعنی تشکیل حکومت، متصدی تشکیل حکومت بشه یک مؤمن عادل. بعد سوال میکنه آیا فقیه جامعه و شرایط بر مؤمن عادل ترجیح داره در این امر؟ ایشان میفرماد خیر، ترجیحی نداره، برخلاف نظر مشهور فقها که میگن فقیه جامعه و شرایط ترجیح داره. ترجیح داره یعنی تا زمانی که فقیه جامعه و شرایط در دسترس هست نوبت به مؤمن عادل نمیرسه. این نظر مشهوره. مرحوم آقای عراقی خلاف نظر مشهور را دارد. حاصل فرمایش آقای عراقی این می شود، یک حکومتی اگر با یک مؤمن عادل، با یک سلطان عادل تشکیل بشود، از نظر آقای عراقی این حکومت مشروعیت دارد. حتی سوال می کند که سلطان عادل اون سلطانی است که تمام اعمالش عادلانه باشد؟ پاسخ می دهد نه، همین قدر که ظلم غالب در اعمالش نباشد کفایت می. مثلا یه سلطانی مثل محمد رضا شاه پهلوی تمام اعمالی که انجام میداد ظالمانه که نبود. پس نمیتوانیم او را ظالم بدانیم چون تمام اعمالش مصداق ظلم نبود. پس چنین کسی مجاز است که بیاد تصرف در امور حسبیه مربوط به اداره حکومت، برقراری نظم در جامعه داشته باشه. خب ببینید، این یک دیدگاه فقهیه. این دیدگاه فقهی را بنده توی همین کتاب مبانی تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار دادم، انتقادات متعددی را برش وارد کردم. خیلی خوب، بحث این است اگر ما بخواهیم اینطور دیدگاه های فقهی را در مجامع عمومی برای مردم، برای مردم نه این که مردم بی سواد فقط مراد باشد، یعنی برای مردمی که تخصص فقهی ندارن ولو اسمش پزشکه، اسمش فیزیکدانه، اسمش حتی حقوقدانه، ولی حقوقدان که تخصص فقهی که ندارد، بخواهیم مطرح بکنیم آیا مصداق آزادی بیان است یا مصداق بفرمایید نقض حقوق دیگران است، مصداق ظلم است. ظلم از چه بابت؟ از این بابت که ایجاد شبهه در اذهان عمومی میکند و در نتیجه مردم را نسبت به معتقدات دینی خودشان دچار تردید میکند، دچار آشفتگی میکند. این تردید و آشفتگی در رفتارشان با همدیگر، در رفتارشان با حکومت تأثیر میگذارد. دقت میفرمایید. پس با سلاح به جنگ یک بی سلاح رفتن چقدر مذمومه؟ دقیقاً همین مذمومیت عقلی را دارد که یک انسان متخصصی بیاید حرفهای تخصصی را در جمع غیر متخصصان بیان کند. این کار دقیقاً مانند آن است که شخصی با سلاح به جنگ افراد بی سلاح بره.
یک موضوعی یعنی قرائت رسمی الان از قرائت فقیه اینه، ولی کسی یاد خلاف شرط بزنه میشه خلاف حقوق غیر. خب اگر اون قرائت غالب بود میتونست طرف ادعا کنه که خب شما بیاید این ولایت مطلقه رو بگید، این میشه.
بله دیگه، این بر میگرده در واقع به نظم. بله خب، بله بله، نسبی میشه. بله همینطوره. بله این بر میگرده به نظم عمومی. ببینید عنوان فقهی که ما در اینجا بهش استناد میکنیم عنوان اختلال نظام است. میگیم شما هم هر کسی اگر بخواهد از آزادی بیان خودش استفاده بکند، یه دیدگاه فقهی را مثلا بخواهد رایج بکند، حاکم بکند، جایگزین دیدگاه فقهی موجود بکند، راهش این نیست که بیاد در مجامع عمومی این مسئله را بیان بکند، چون اعلامش در مجامع عمومی موجب همین تالی فاسد هایی می شود که عرض کرده.
امام آمدن در مجامع عمومی مطرح کردن،
اتفاقا برعکس. امام بله بله، همین نکتش همینجاست. ببینید امام از یه دیدگاهی دفاع کرد که این دیدگاه مورد قبول اکثریت قاطع فقهای شیعه است. آنچه که امام روش اصرار ورزید این بود که این دیدگاه قابل تحقق هم هست در باب ولایت مطلقه فقیه، نه ولایت فقیه فقط بدون قید اطلاقش، در باب ولایت مطلقه فقیه تعداد قابل توجهی از فقها ادعای اجماع کردند. مثال یک، مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام تعبیرش این است، میگه اتفق الامامیه یا اتفق الفقها الا ان الفقیه العدل الامامی، بر این که یک فقیه عادل جامع و شرائط تمام اختیارات امام معصوم را دارد. نه نه اصلا
مستقل.
نه خیر، یک نفر، نه دو سه نفر، یک نفر را جناب عالی پیدا بکنی برای من بیاره
توی قسمت مستقل.
عرض میکنم راهش اینه جناب عالی مراجعه میفرمایید به کتاب مکاسب یا هر کتاب دیگری، یک عبارت پیدا میکنید، یک عبارت پیدا میکنید که همچین ادعای مطرح کرده باشه. مذارت میخوام تکمیل بکنم عرضم را. ملاحظه بفرمایید، نکته قابل توجه اینه، خیلی از طلبه ها تصور میکنن مرحوم شیخ انصاری جزو مخالفان ولایت مطلق است. این تصور ناسوابیه. آنچه مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب بیان کرده راجع به ولایت بر اموال و انفس است و بعد آمده فرموده اثبات این مطلب از خرط القتاد سخت‌تر است، دون اثباتهی خرط القتاد. اما در مورد ولایت بر امر زعامت اگر سخن شیخ را می‌خواهیم پیدا بکنیم باید مراجعه بکنیم به کتاب القضاء و شهادات شیخ صفحه 48 تا 50. اونجا تصریح می‌کند بر این که فقیه جامع الشرائط دارای ولایت بر امر زعامت است. استناد میکند به مقبول عمر بن حنظله و از کلام امام علیه السلام همچین برداشتی میکند، با قاطعیت همین برداشت را ارائه میده. هیچ انقلتی و فتعملی و فتدبری و امثال این تعبیراتی که ممکن حمله بر تردید بشود در کلامش نیست. علاوه بر مرحوم ملا احمد نراقی که ادعای اجماع میکنه، مرحوم محقق کرکی هم ادعای اجماع میکنه. علاوه بر این دو بزرگوار، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم، نه اون بحرالعلوم معروفی که شاگرد وحید بهبهانی بوده، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم که صاحب کتاب بلغة الفقیه هست، او هم ادعای اجماع میکنه. از لابلای کلمات مرحوم صاحب جواهر نزدیک به ادعای اجماع، نه خود ادعای اجماع، فهمیده می شود. آنقدر با قاطعیت میاد بحث ولایت فقیه را مطرح می کند، نه اون در اون جایی که کنه ما زاق من تعمل فقه شیعا. بازی که از اشتباهاتی که صورت می گیره در تحلیل کلام صاحب جواهر این است که فکر می کنند کنه ما زاق من تعمل فقه شیعا ناظر به ولایت فقیه بر امر زعامت است، در حالی که اینطور نیست. ما زاغ من تعمل فقه شیعا که در کلام صاحب جواهر در این سالهای اخیر نقلش خیلی معروف شده، مربوط می شود به ولایت فقیه بر اجرای حدود، نه ولایت فقیه بر تشکیل حکومت، بر امر زعامت که همان تشکیل حکومت باشد. مرحوم صاحب جواهر در یه جای دیگری در کتاب زکات ولایت فقیه بر امر زعامت را با قوت پذیرفته، حتی یه حرفی زده مرحوم صاحب جواهر که از آنچه خیلی از فقهای معاصر میگن جلوتر است. مرحوم صاحب جواهر تعبیرش این است که ادله‌ای که در باب ولایت فقیه داریم باعث میشود فقیه جامع الشرائط در اداد اولی الامر قرار بگیرد. یسیره من اولی الامر، این عین عبارت صاحب جواهره، الذین اوجب الله علینا طاعتهم. یسیره من اولی الامر یعنی ادله ولایت فقیه باعث میشه که فقیه جامع الشرائط در ردیف اولی الامر قرار بگیره. این دیدگاه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی نداره، این دیدگاه صاحب جواهر. یعنی از بس در مسئله ولایت فقیه جلوتر از دیگران آمده است. مثلا علامه طباطبایی یا بسیاری از مفسرین میگن اولی الامر که در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آمده مختص به معصومین است. مرحوم صاحب جواهر میفرماد نه، اختصاص به معصومین ندارد، شامل فقیه جامع الشرائط هم میشه. با این عبارت جستجو بفرمایید، یسیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما در باب آزادی بیان به این نکته مهم اشاره کردیم که آزادی بیان باید به گونه اعمال بشود که موجب نقض حقوق دیگران نگردد. بر هوفلد هم حداقل دو تا ایراد وارد کردیم. البته ایرادات کلام هوفلد به این دو تا منحصر نمی شود، یک ایراد سومی هم بلکه چهارمی هم می توان بر هوفلد گرفت. اشاره فقط به ایراد سوم می کنم. اقسام چهارگانه که هوفلد از هم جدا کرده با هم تداخل داره، این ایراد سومه. اقسام چهارگانه هوفلد با یکدیگر تداخل دارد. چطور؟ به این صورت، آیا حق آزادی با حق قدرت کاملا یه مرز مشخصی داره؟ ما دیروز برای اینکه کلام هوفلد را توجیه بکنیم یه توجیه ارائه دادیم، گفتیم حق قدرت تفاوتش با حق آزادی چیه؟ یادتان نیست؟ گفتیم حق قدرت سرایت میکند به، نه سرایت میکند به محدوده امور دیگران. مثلا حق قدرت، مثالی که براش هوفل زده بود در باب اعمال وصیت بود، در باب اعراض از مالکیت بود. گفتیم وقتی کسی وصیتی را مطرح میکند، اقدام به انجام وصیت میکند، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که برای دیگری که مصالح باشد حقی ایجاد میشه، یا اینکه برای وصی تکلیفی ایجاد میشه. خب الان به عنوان نقض عرض میکنیم، حق آزادی هم همینطوره. شما وقتی که آزادی بیان خودتان را اعمال میکنید، وقتی آزادی بیان خودتان را اعمال میکنید، یک تکلیفی برای دیگری ایجاد میشود که این آزادی بیان شما را به رسمیت بشناسد، نقض نکند و بعد از اعمال آزادی بیان با شما رفتار ناپسندی نداشته باشد. پس همینجور در باب حق مسئولیت، در باب حق مسئولیت هوفلد گفت که بعضی از حقها هستند که نیاز به حمایت قانونگذار دارند. ما عرض میکنیم که تمامی حقها همینطورند، تمامی حقها نیاز به حمایت قانونگذار دارند. پس حق مسئولیت یک اسمی که قسیم اقسام دیگر باشد نیست. حالا تفسیری بیشتر از این هم میشود مطرح کرد، ما فقط خواستیم توجه بدیم به این که انتقادات متعددی بر دیدگاه هوفلد وارد است. انشاءالله جلسه آینده دنبالی بحث را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.